اگر طرز فکر دینیمون درست باشه. و بنابراین اگر با دقت کافی تئوریک ولایت فقیه رو فهمیده باشیم، دو، و اگر انتظارمون از ولی فقیه یک، به خاطر همون دقت تئوریک، دو، به خاطر بینش وسیعی که داریم نسبت به مسائل انتظارمون واقع بینانه باشه، یعنی تصورمون نباشه که ولی فقیه باید معصوم باشه، تصورمون نباشه که هر چی که او گفت مثلا انگار آیه قرآنه، واقع بین باشین در جایی که داریم میگیم باید ولی فقیه این کارو میکرد، یک همین نگاه بکنیم درست بغل دستمون تو خونه همسایه، نه تو خونه خودمون، یه نفر دیگه محکم وایساده میگه نه خیر باید این یکی کارو میکرد که کرد، مگه غیر از این بود؟ ما تو همین فتنه دیدیم چجور داخل یک خانه برادر با برادر درگیر شد، یادتون نمیاد؟ این میگفت این کار درسته، این میگفت نه خیر همین کار درسته. خب شما واقع بین باشید، اون اگر اون یکی کارم میکرد اون وقت این وریا باید چه میکردن؟ اون باید تصمیم میگرفت. هر تصمیمی شما بگیرید یه عده ناراحت میشندش، مگه میشه اینطور نباشه؟ این یعنی واقع بینی درست تئوریک. و اگرم احساس میکنیم یه جایی ولی فقیه برخلاف نظری که ما فکر میکنیم درسته عمل کرده، حتی اگر به این نقطه نظر میرسیم، قدرت تئوریک به ما بگه که خب حالا این سوات، این چه نتیجه ای میخوای ازش بگیری؟ برخلاف اون که تو فکر میکنی درسته ایشون تصمیم گرفته. خب حالا ببینید، فقط اگه تئوری قوی باشه. و دو، حالا اصلا فرض کنیم که تو راست بگی، کاش این یکی کاری میکرد که تو میگی، فرض کنیم اینطور باشه. خب تو واقعا فکر میکنی چه کسی اگر جای اون بود بهتر از این تصمیم میگرفت، یا همه جانبه نگرانه تر از رو تصمیم میگرفت؟ این خاطراتی که من دارم میخونم کمترین خاصیتش اینه. شما میگه ببین آدمای همرده او در موقعیت های به مراتب ساده تر از موقعیت بحران. شما بحران رو ببینید، بحران که میگه موقعیت خطیر رو ببینید چگونه بود، در موقعیتی به مراتب ساده تر از موقعیتی که او توش قرار داشته، ببینید چه رفتارهایی داشتن. شما از او چه انتظاری دارید؟ فکر میکنی با این طرز برخورد و با این انتظار حالا تاریخ داره میگذره، ما یه چیزایی داریم میشنویم دیگه. این دیگه الان دیگه این برای من مسلمه، شما با کمی تحقیق میتونید براتون مسلم. شما میدونید به موسوی گفته بودن که تلویزیون در اختیارت، ولی اقلا اجازه بده یه کسی مثل غلامعلی حداد عادل مجری اون برنامه‌ای باشه که تو می‌خوای توش حرفاتو بزنی و اون بتونه باهات مهاجه کنه. گفت هاشلله، من فقط تلویزیون رو می‌خوام لایو در اختیار خودم مونولوگ حرف بزنم. آخه کجای دنیا یه بازنده انتخاباتو که یه همچین وضعیتو به بار آورده چنین چیزی بهش میده؟ کجای دنیا؟ ببینید چه توقعاتی وجود داره. من این یکیو دیگه واقعا نمیدونم، مطمئن نیستم، ولی شخصا از آقای کواکبیان شنیدم که حتی با تجمع آقایون هم موافقت شده بود، فقط گفته بودن مرکز شهر نباشه، برید حرم امام، برید به ایزره تجمع کنید. این که این میگفتن تجمع تجمع، ما میخوایم اجازه تجمع. کواکبیان یه وقتی گفتش که آقا خب به ما میگن که برید به ایزره، گفت کی میاد اینجا تجمع؟ من از اون جمله استنباط کردم که حتی اجازه تجمع هم به آقایون داده بودن. حتی بیشتر از اینها هم فقط بهشون گفته بودن، این یکی از توی این خاطرات بخونید افرادی که میگن حال خاطراتشون رو، مثل محسنی اجهی، مثل صادق لاریجانی، مثل خیلی های دیگه، فقط به اینا گفته بودن که آقا شما به قانون تندر بدید، شما بپذیرید که حکم قانون رو باید قبول کرد، بعد برید تجمع کنید. این گفتن نه، من اینجا هر چقدر از حرفای حسین شریعت مداری و قابل خدشه بدونم، اینجای حرفش رو تردید ندارم و معتقدم این مثل اون معتقدم این دقیقا یک بازی 30 ساله است. این که یک نقطه توافقی بیاریم که همه توش جمع بشن، هر کی از هر کجای دنیا دلخوری داره اینجا بتونه جمع بشه و 30 سال تمام نارضایتی ها رو متمرکز کنیم بر روی مشروعیت این نظام. اگر مهندسان ما هم بد عمل میکنن، اگر بودجه‌ریزان ما هم بد عمل میکنن، اگر مؤلفین کتابای درسی ما هم عرض کنم که بد عمل میکنن، اگر دانشمندان ما هم بد عمل میکنن، همش به خاطر اینکه این مملکت اسلامیه. آخه مرد حسابی، اگر رشوه وجود داره فقط به خاطر اینکه اسلامیه. اگر آسمون نمیباره، دیروز پیروز حتما شما بیشتر از من دیدید، یه حس مثل بر من اومده بود، گفته بود زمان شاه این موقع نیم متر برف زمین بود، حالا بارون هم نمیاد. بعد به شوخی نوشته بود انقلاب کردیم تاریخ عوض شد، انگار جغرافی عوض شد. خب بابا مرد حسابی، زن حسابی، بارون نمیاد، طراحی های اقتصادی مشکل داره، چه میدونم فرهنگ فاسد هست، نظام اقتصادی افتضاح بوده، صنعت مونتاژ بوده، مثلا همه اینا چون توش مشکلاتی داریم، فرهنگ به قول آقای خاتمی استبداد زده است که آدم ها حتی حاضر نیستن هم دیگر رو تحمل کنن، با هم حرف بزنن، فورا به کینه توزی میرسن به هم. آقای خاتمی بارها گفته که فرهنگ ما استبداد زده است. همه اینا چون مشکلاتی و فراهم میاره برای ما، علتش فقط اینه که این اسلامی اینجا هست. اما شما اسلامی اگر نبود دیگه مردم رشوه نمی گرفتن، اسلامی اگر نبود دیگه کسی دروغ نمی گفت، اسلامی اگر نبود دیگه اینا همه اصحاب انبیا بودن، همه ملت ایران. آه نه بابا، و من معتقدم به خاطر همین بود که از برخی عبارتها پرهیز می شد، مثل یعنی اینا بیشتر از این که ما نظام بیشتر از این چیزی نگفتن، اینا از پایبندی به ولایت فقیه پرهیز میکردن، از گفتنش، از اعتقاد به ولایت مطلق فقیه پرهیز میکردن. برای اینکه پرهیز نکردش، بعد از اینکه یه مقداری آشوب ها فرونش است، دیدید که توی سایتاشون میبینید که چجوری به هم دیگه فوش میدن، که میبینید دیگه، خودتون خوندید توی سایتاشون، که واقعا چه احمق بودیم میرفتیم بالا پشتمون الله اکبر میگفتیم. آخه ما رو چه به الله اکبر، من اگه اومدم شلوخ کردم بلبا کردم، ملتش اینه که من میخوام حالمو بکنم تو این کشور. حتی تئوریسیناشون نوشتن که بابا ما جنبش سبزیات سکولاریم، مذهبیان میخوان با ما باشن، الحمدلله خب باشن، ولی ما میخوایم حجاب نباشه. ما میخوایم اینجوری باشه، ما میخوایم اونجوری باشه. بخونید سایتاشون رو، من حتی ابا دارم از این که بعضی چیزا رو بگم نقل کنم. حتی اینم اگر نبود، شما در گفتگوهایی که با بسیاری از این با بدنه این جماعت میکردید، میتونستید بفهمید اینا چه طرز فکری دارن، اینا چه جور آدم هایی، این دنبال چی هستن. او حاضر نشد با گفتن رهبری که اساس دینداریش بود و مهمترین آموزه امام خمینی بود، این تجمع نقطه ای رو از دست بده. خیلی هاشون حاضر نشدن. من از خودم و از شما سوال میکنم، چطور ممکنه در مطبوعات ما صدای پای دشمن به گوش برسه و آقای خاتمی هرگز حاضر نشه بگه کدوم مطبوعات بود، کدوم صدای پای دشمن بود؟ چطور ممکنه آقای خاتمی بگه تو این 8 سال، این دیگه عین سخنرانیش در کرمانشاه، آخرین سخنرانی ریاست جمهوریش، چطور ممکنه بگه عده‌ای از من میخواستن از دین خودم پایین بیام، ولی آخرش هم معلوم نکنی کیا بودن که از تو میخواستن دینت رو دست بکشی؟ فرزند سید روح الله خاتمی، برای چیه این کتمان کردن ها؟ برای اینه که شما هرچی به دین پایبندی بیشتری نشون بدی، این اتحاد نقطه‌ای که حالا شریعت مداره میگه جین شارپ را انداخته یا مایکل لدین را انداخته یا کی را انداخته من نمیدونم، ولی اتحاد نقطه‌ای که هر کی از مادرش قهر میکنه فکر میکنه تقصیر جمهوری اسلامیه، اینا از دست میدی. وگرنه چرا باید نگرانی مهمی که موسی با هارون مطرح میکنه رو ما اینقدر از نظر دور بداریم؟ ولا تتبع سبیل المفسدین، یادتون میاد که اینه ماجرا. خب حالا بذارید من یه کمی براتون خاطره بخونم. من یه نمونه هایی رو جلسات پیش گفتم از کسی مثل مرحوم آیت الله العظما حکیم، از کسی مثل مرحوم عرض کنم که خیلی های دیگه، بالاخره از مرحوم آیت الله علامه طباطبایی و نقطه نظراتی که به هر حال اختلافاتی که وجود داشته و مسائلی از این سنخ. از آقای وحید یه چیز خیلی ساده نقل کردم. شما همه میدونید آقای خویی که بالاخره یه مرجع بزرگ، حالا من از آقای شریعت مداری یاد نمی کنم، هنوز بین شیعیان عراق مشهوره که آقای خویی شیعیان عراق رو به سلاخی فرستاد در زمان صدام حسین، رسما اونها رو به سلاخ خونه فرستاد. شما میدونید در زمان صدام شیعیان جنوب عراق قیامی رو کردن، قیام خیلی جدی هم شد، حتی اونایی که رفتن کربلا میدونن آثار تیراندازی در حرم ابا عبدالله رو دورش رو به اصطلاح مرمت نکردن، دورش رو به اصطلاح زهی کشیدن و زیرش نوشتن که این آثار تیراندازی در حرم امام حسین توسط صدامیا بر اثر قیام فلان سال مردم عراق. در اوج این دعواها و اوج این کشتارها آقای خویی آمد، حالا من نمیخوام جزئیاتش رو بگم، برید در تاریخ بخونید، و حالا در تلویزیون عراق ظاهر شد و چه کرد، رسما اون خایی رو که وارد قیام شده بودند و به سلاخ خونه فرستاد. اصلا همه اینا رو عبور بکنیم، این که دیگه جزء مسلمات تاریخه. سال 56 یعنی اوج انقلاب اسلامی داره اتفاق میفته، ملکه ایران فلاح پهلوی به اتفاق یکی از شاهزاده های ایران همین علیرضا کفی همین بود که خودکشی کرد، اینا به ملاقات آقای خویی رفتن در عراق و او به حضور پذیرفت اینها رو و تلویزیون نشون داد که ملکه ایران رفته خدمت حضرت آیت الله العظما خویی. من از شما سوال میکنم چیه، چیکار باید کرد؟ امام خمینی اونجا در تبعید داره مالیات دادن به شاه رو حرام میدونه، آقای خویی ملکه ایران رو به حضور میپذیره. کی میخواد بگه کی اشتباه کرده؟ چه اشتباهی؟ بذارید من یه جمله رو اینجا بگم، میخواستم در جنبندی بگم. خواهرانم، برادرانم، شاید واقعا باید سنی ازتون بگذره یا باید تاریخ بخونید تا به این حرف من برسید. در بسیار من میخواستم بگم در 100% که جرأت نمی کنم از نظر فلسفی بگم، در ولی با قدرت میگم بر 90 شاید هم بالای 90 از اتفاقات اجتماعی واقعا کسی نمیتونه بگه که کار درست اصلا یعنی چی. خوب توجه کنی عرض منو، کار درست. ولی یه چیزی رو میشه گفت، اگر یه رهبری با صلاحیت داشته باشن همه و تحت رهبری او اتحاد داشته باشن، قطعا بهترین اتفاق ممکن میفته در میانشون. نه اصلا مهم نیستش که، من میخوام بگم خیلی وقتا اصلا مهم نیستش که اون رهبریه چه تصمیم میگیره، فقط مهم اینه که رهبر با صلاحیتی باشه و همه متحد باشن در کنارو. نمیدونم حرف منو میفهمید یا نه، چون اصلا این که گفتن این که فلان کار درست است، خیلی این زن شما آدم جهان دیده ای باشید میفهمید با رفیقتونم درباره اداره یه مدرسه که سهل اداره یه شرکت 5 نفره هم بحث بکنید، به این راحتی نمیتونید بگید که فلان کار درست است، مگر خیبگو باشید. نه بابا، این میگه این، این میگه اون. ولی صرف نظر از این که حالا واقعا که فلان کار درست تر باشه، یه چیزی ما میدونیم، اگه تقوا پیشه کنید، اگه متحد باشید و اگه حرف اون آدمی که آدم نسبتا فهمیده یه و صلاحیت های عمومی رو داره، حرف اینو گوش کنن همه، آدم وقت با اطمینان بگه، اطمینان میتونه بگه که بسیاری از مشکلات بزرگ تاریخی اتفاق نمیافتاد، ولو اینکه تصمیمی که اون رهبر میگرفت عالی ترین تصمیم ممکن در تمام تاریخ نبوده باشه. اگر شما متحد باشید، اگر رهبری درستی داشته باشید، همه مصیبت های ملت درست به خاطر نداشتن همین بوده، یا متحد نبودن یا رهبر با صلاحیت نداشتن. خیلی وقتا چیه؟ 199 موارد این که شما متحد باشید و رهبری خوبی داشته باشید بسیار مهمتره تا اینکه حالا اون رهبری چی تصمیم بگیره. بسیار مهمتره و بسیار سرنوشت سازتره. این اون جمله ایه که من فکر میکنم باید جهان دیده بشید، باید تاریخ خونده باشید، باید 30 سال تو این انقلاب بوده باشید و زندگی کرده باشید تا بهش برسید. با علم حضوری باید یه تجربه ای پیدا کرده باشید. میگه نه این کار غلط بود، بابا بلم غلط کجا بود، درست کجا بود، کی میتونه بگه غلطه کی درست. ولی این که رهبر خوبی رو داشته باشیم و متحد باشیم پشت پرچم او، این قطعا درسته. میفهمید چی میخوام بگم؟ متحد باشید. حالا بذارید من یه خاطراتی بخونم. خیلی شنیدنیه. ببینید دنیا رو. من خاطره ای میخونم از آقای دعایی. آقای دعایی رئیس مؤسسه اطلاعات، که حالا بالاخره هر دم از این باقی مؤسسه هم بالاخره بری میرسد، من کاری ندارم به قضایای اخیری که در این مؤسسه و در این روزنامه هم اتفاق افتاده، اتفاق کاری ندارم. ولی قبلا گفتم آقای دعایی کسیه که هیچ وقت از نظر فکری در مسیری نبوده که مثلا فرض حسین شریعت مداری، از سیاسی نه فکری، در مثلا مسیری نبوده که حسین شریعت مداری بوده باشه. آقای خامنه ای یک مؤسسه پولدارتر رو به آقای دعایی سپرده، یکی هم به این. مطالبی هم که همین الان تو روزنامه اطلاعات یا بعضی مجله های منصوب به اون میاد اتفاقا این نکته رو تایید میکنه که حالا چه طرز فکری اونجا وجود داره. ولی این خاطرات رو بشنوید، جالبه. میگه که آقای دعایی تعریف میکنه در کتاب خاطرات سید محمود دعایی، میگه سازمان مجاهدین خلق به تراب، به کسی به نام آقای تراب، مأموریت داد تا به خدمت امام خمینی برسد در نجف. موجودیت سازمان را با ایشان در میان بگذارد. سازمان مجاهدین خلق داره به وجود میاد. طبیعتا من هم که سمپات سازمان بودم در این امر شرکت کردم. آقای دعایی میگه من جز طرفداران سازمان مجاهدین بودم. یه مش بچه مسلمون باهوش، بچه های دانشگاه شریف متدین، اینا جمع شدن و در محفلی که همه مبارزات سیاسی هم دست کمونیست هاست، اینا آمدن دارن یه فعالیت سیاسی میکنن، اونم مسلحانه. بالاخره حالا نگاه کن، رفتم خدمت حضرت امام. آقای دعایی شاگرد امامه، شاگرد نزدیکی هم هست، حالا ببینید. و عرض کردم که اینها اصرار دارند که خدمت شما بیایند و ماهیت و انگیزه های تشکل و برنامه های خودشان را با شما در میان بگذارند تا شما به عنوان یک مرجع تقلید و محوری مهم در مبارزات با ماهیت آنها آشنا شوید. بدیهی است که توجه شما و آگاهی شما پشتوانه آنها خواهد بود. امام پذیرفتند و سازمان یکی از کادرهای برجسته اش را که بیان خوبی داشت و البته تسلط و اشراف کاملی هم نسبت به برنامه‌های سازمان داشت، سازمان مجاهدین، مأمور کرد که نزد امام بیاید. امام خودش هم در یک جایی این مطلب رو تعریف کرده که یکی از اینا اومد در پیش من و هر روز می اومد یکی دو ساعت برای من توضیح میداد راجع به سازمانشون، اعتقاداتشون. امام خودش، من شنیدم که امام این تعریف کرده. حالا ما از زبون آقای دعایی میشنویم. این شخص اسمش چی بود؟ نه، این شخص حسین روحانی بود. به من هیچ ربطی نداره. از کادرهای بالای سازمان بود. او به عراق آمد و 15 جلسه با امام صحبت کرد. یعنی هر روز امام 1 ساعت یا 2 ساعت به او وقت می دادند. ایشان خدمت امام می رفت و با ایشان سخن می گفت و مسائل را بیان می کرد. تا قبل از اینکه آقای روحانی، منو نمی گفت، اون روحانی می گفت، تا قبل از اینکه آقای روحانی خدمت امام بیاید و توضیحاتی را بیان کند، امام در یک برزخ بین تأیید و سکوت بودند. یعنی حالا ببینید رهبری، ببینید چی کار باید بکنه. یعنی نسبت به ایجاد سازمان و یک سری تشکل‌های مبارزاتی اسلامی جدید خوشحال بودند، علل خصوص که این سازمان‌ها با روحانیون هم مرتبط بودند و اطلاعات مذهبی داشتند. آقایان طالقانی و زنجانی با آنها ارتباط نمیدونم کدوم دقیقا کدوم زنجانی نمیتونم مطمئن باشم. به هر حال زنجانی پیری باشه در رده آقای طالقانی، بعد مال اون موقع باشه. بله آقایان، آقای طالقانی میدونی کم کسی نیست دیگه. آقای طالقانی کسیه که امام خمینی به عنوان اولین امام جمعه تهران منصوبش میکنه. پیر مجتهد، مفسر قرآن، قطعا مجتهد، مجتهد بزرگ، رئیس مجلس خبرگان میشه آقای طالقانی، که البته امتناع میکنه، میگه من پیرم و نمیتونم، ولی ازش میخوان، عضو شورای انقلاب میشه به توسط امام جمعه، اولین امام جمعه جمهوری اسلامی میشه. یه مردی که خیلی وجیه، خیلی مهربان، مجاهدین خلق تا این آخریا پدر طالقانی پدر طالقانی میکردن و آقای طالقانی تو روزای آخر عمرش بود که تیر خلاص به اینا زد. اینا وقتی دیگه خیلی با امام سرشاخ شدن مجاهدین و اینا، آقای طالقانی تو یکی از آخرین خطبه هاش گفتش که آخه جوجه کمونیستا، یه مش جوجه کمونیست هم اینجوری، شما فکر کردید مثلا با آقای خمینی قابل مقایسه اید؟ که اونجا میگه من هر وقت از همه جا ناامید میشم خدمت این مرد بزرگ میرسم، امامو میگه، و با عبارت جوجه کمونیستا اینا رو یاد میکنه. ولی تا قبل از اون، بعدم چند هفته بعدم ایشون از دنیا میرد، تا قبل از اون طالقان، مرحوم آقای طالقانی، آقای عطاری بوری ها گسترد بزن بیار، مرحوم آقای طالقانی رو با کمتر از پدر طالقانی اینها یاد نمیکردن. علی حال آقای طالقانی مرد بسیار معتبر و وجیهیه، قطعا مجتهد امام جماعت مسجد هدایت تهران هست، بسیار مرد وجیهیه. خب مخصوصا که آقایان طالقانی و زنجانی با آنها ارتباط و نسبت به آنها تأثیر و نفوذ داشتند. امام خوشحال بودند بدون اینکه به طور علنی و رسمی از راه و خطیمش آنها حمایت کرده و یا از موجودیتشان دفاع و یا نسبت به بازداشت شدن افرادشان اظهار تأسف علنی کنند. میگم امام حرف علنی نمیزد، ولی آقای دعایی میگه من شاگرد امام بودم، میدونستم امام خوشحاله و خیلی امیدواره به اینا به خاطر آقای طالقانی و اینا. در یکی دو مورد دقت کنید، ببینید صعوبت تصمیم یعنی چی، و یادتون نره داریم درباره یه قول حرف میزنیم. من نمیدونم این جمله رو اجازه دارم بگم یا نه. فلش کنید، نمیگم، نگفتنش بگم. میگه در یکی دو مورد امام حاضر شدن چیزی بنویسند در حمایت از سازمان مجاهدین خلق، ولی باز دوچار تردید شده و گفتند باشد تا ببینیم چه می شود. ببینید حالا مجاهدین دارن در ایران می جنگن، شعارهای اسلامی می دن، کشته می دن، شکنجه می شن و بعد شکنجه هایی هم می شن. درسته که شدیدترین شکنجه ها را اساساً شاه روی روحانیون طرفدار امام اعمال می کرد که اونام خیلی مقاومت می کردن. شما می دونید مرحوم آیت الله قفاری که میگفت دشمن خمینی کافره، معروف از ایشون، آیت الله سعیدی بود این جمله رو میگفت، آیت الله قفاری بود، نه هر دوشون یه همچین آیت قفاری رو میدونی چجوری کشتنش که در زندانهای سوارک کلش رو با مته سوراخ کردن. آیت الله سعیدی رو پاشو از ساق اره کردن، اره شکنجه. حالا این روزا ادعا میشه که در جمهوری اسلامی شکنجه میشه، ولی این باید که نبایدم بشه، خیلی زشته. به هر حال باید حقوق زندانیان رو همیشه باید رعایت کرد، واقعا تعارف ندارم، حتی اگر زندانی شما خود ابو سفیان یا معاویه باشه، این که واقعیتیه و اگر واقعیت هم اینه که خب متاسفانه اتفاقات بدی هم میفته و نباید بیفته، خیلی زشته و واقعا هیچ کس نمیتونه و نبایدی هم چیزایی تایید بکنه، ولی من به شما اطمینان میدم اینایی که میگن شکنجه، اونا شکنجه نیست، اینا نوازشه، اینا احوال پرسیه. مثلا میگه منو زدن یا انفرادی بهم دادن، نه، در احوالات مهدی رضایی یکی از چهار برادران رضایی که مال سازمان مجاهدین بود کشته شد، کمترین کاری که با اینا میکردن ناخونشون رو با انبردست میکشیدن از ریشه، سیگار رو بدنشون خاموش میکردن. مهدی رضایی رو شنیدم با اتوش میکردن پشتشون، میخوابوندن اتو روشن میکردن میکشیدن پشتش تا بالاخره داغی و سوختگی به نخواهش رسید و گویا از دنیا و از دنیا رفت. شکنجه یعنی این. همین خانم مرضیه دباغ، همین خانم مرضیه دباغ شما میدانید برای اینکه مقاومت این مادر رو بشکنن جلوی چشمش دخترش رو آوردن، دختر نوجوانش رو، و هر کاری خواستن باش کرد. همون خانم دباغی که امام خمینی به همراه آقای جوادی و آقای لاریجانی فرستاد که پیامش رو به گورباچف بدن، همون خانم دباغی که ببینید درایت رو همون روزهای فتنه با این که کیلومترها با احمدی نژاد فاصله داشت و به نظر میاد که به آقای موسوی هم رأی داده بود، ولی همون روزهای فتنه گفت آقا هرچی هم شده این رهبری داریم ما. ببینید همین یادتون میاد که حرفای خانم دباغ، خیلی دلخور بود، خیلی ناراحت بود، خیلی حرفا داشت مثلا، ولی این جمله رو گفت که آقا رهبری شوخی نداره، رهبریه، من این رهبری رو قبول دارم. خیلی این حرفو زدن، این همون خانم دباغ. در حال مهدی رضایی رو اینجوری میکشنش که جزء کادرهای سازمان مجاهدینه و عرض کنم که اسمش هم فکر کنم الان میاد. حالا با یه همچین وضعیتی امام هنوز حاضر نمیشه رسما حمایتی بکنه یا حتی محکوم کنه کشتشون و شکنجه اینا رو به طور خاص، هنوز حاضر نمیشه این کارو بکنه. حالا هی بریم پیش امام بگیم آقا شما سازشکاری، شما محافظه‌کاری، شما حق رو فدای مصلحت کردی، ها شما بگید دیگه، شما فکر آبروی خودتی، شما به فکر این جوونایی که دارن تو زندانهای شاه شکنجه میشن نیستی، بگید دیگه. میگن که رهبری اینه، صعوبت تصمیم گیری اینه. حالا بریم جلوتر، قصه بامزه تر میشه. ببخشید. بله، امام در یه مرحله برزخ بین تایید و سکوت بود. وقتی امام با حسین روحانی از نزدیک صحبت کردند و اهداف و برنامه های سازمان را شنیدند، از شک به یقین رسیدند. دعایی میگه، یعنی با فراست و درایتی که داشتند در سایه اظهارات مبالغ‌آمیز و حتی تند و اهانت‌بار نسبت به بعضی از نهادهای روحانی و مذهبی سنتی ایران و حملات تندی که صورت می گرفت و حتی عنوان می شد که اینان باعث رکود مبارزات اسلامی و سوء استفاده دربار و رژیم شده اند، به وجود نوعی التقاط و اشتباه در عقاید آنها پی بردند. آقای دعایی فکر می کنه ریشه اصلی پی بردن امام این بوده. ولی بریم پایین تر، قصه جالب تره. آقای دعایی میگه یه روز که من پیش امام رفتم، امام به من فرمود من در خلال صحبت‌های آنها فهمیدم که نسبت به معاد ایمان ندارند و معاد را دنباله سیر تکامل همین جهان می‌دانند. میگه من با اینا بحث کردم، اینا معاد مشکل دارند. من این صحبت امام را به آقایان حسین روحانی و تراب حقشناس، تراب اینه، همون این تراب است، تراب حقشناس اسمش، گفتم و آنهایی مطلب را تایید کردند. گفتن امام خمینی درست فهمیده، ما معاد را همون سیر تکاملی همین جهان می دانیم. به این که مثلا مرده زنده میشه و فلان و اینا اعتقاد نداریم. و گفتن ما این تلقی را از کتاب راه طی شده آقای بازرگان اخذ کرده ایم. و ما اینو از کتاب آقای بازرگان فرد. نزد من دوباره نزد امام آمدم و به ایشان گفتم. امام فرمودند راه طی شده را من ندیدم. میگه من نخوندم کتاب آقای بازرگان. آقای دعایی میگه رفتم کتاب را از کتابخانه مدرسه مرحوم آقای بروجردی گرفتم و خدمت امام آوردم. امام پس از مطالعه کتاب، ببینید امام اول میره کتابای مردم رو میخونه، میره مبانی فکری مردم رو میخونه، تئوری یعنی این، میگه بعد از مطالعه کتاب راه طی شده گفتند کتاب راه طی شده مباحثی از این قبیل را دارد، منتها من آقای بازرگان رو میشناسم. آقای بازرگان فرد معتقدی است و به معاد ایمان دارد. ایشان برای اینکه ذهن کسانی که مطالعه مذهبی و پایبندی‌های اعتقادی ندارند به مبانی مذهب نزدیک کند، یک سری اظهارات اینچنینی کرده است تا از این طریق آنهایی که به هیچ چیز اعتقاد ندارند به مبانی اعتقادی اسلامی پایبند شوند. ولی من می‌دانم که آقای بازرگان به معاد اعتقاد دارند، چون امام می‌شناخته بازرگان. به هر حال امام به اصالت ایدئولوژی سازمان شک کرد و در مقابل آنها سکوت کرد، چرا که رد آنها و تخطئه‌شان آب به آسیاب رژیم شاه ریختن بود و شاه خیلی خوشحال میشد. گروهی که فعالیتی، حالا اینم باز تحلیل آقای دعاییه، به هر حال ما میدونیم که امام سکوت کرد در مقابل سازمان مجاهدین. بعد آقای دعایی میگه در چند مورد من به دلیل اینکه واسطه عده‌ای با امام بودم، پیام و نامه های آقایان مطهری، رفسنجانی، منتظری را پیش امام بردم. حالا من همینجا بگم این خاطره هم هست در تاریخ. مشهوره که وقتی که امام از تایید سازمان مجاهدین سرباز زد و امتناع کرد، هی به امام گفتن آقا همه شاگردا و روحانیون شما در زندان اینا رو تایید میکنن، آقای رفسنجانی پیام داده، آقای منتظری گفته اینا بچه های خوبی هن، آقای طالقانی همینجور. آخه شما مثلا، حالا من پایین تر میرم قصه جالب تر میشه، شما مثلا یه محبتی، یه چیزی، یه محکومی بکنید. امام میگن که آقای مطهری نظرشون چیه؟ به امام میگن که بابا شما عجز زدی تو همه سراغ یکی رو گرفتی، اون یکی از قضای مشکوکه به اعتقادات اینا. بعد امام میگن که ولی آقای منتظری که فقیه عالی قدریه و تو زندان هست و اینا، اونم اینا رو بچه های خوبی میدونه. امام میگن که محمد منتظری نظرش چیه؟ میگن دومین نفری تو ایران اگر باشه که به اینا تردید داره محمد منتظریه. امام میگن که بله من میدونستم، برای اینکه محمد فلسفه خوب خونده. حالا من میخوام بگم از مرحوم پدرش بهتر فلسفه میفهمه. امام اینو نگفتن، من دارم به شوخی میگم. محمد فلسفه خوب خونده، میفهمه که اینا چه اعتقادات باطلی دارن و امام میدونه که باید مرزبندی های ایدئولوژیک و فکری خودش رو محکم انجام بده. میگه آقای دعایی میگه من پیام و نامه های آقای مطهری رفسنجانی منتظر رو پیش امام بردم. اینان حتی کمک نقدی هم به سازمان میکردند، اما امام جواب میدادند من مصلحت نمیدانم. حتی هنگامی که بدن بدیزادگان را زیر شکنجه اتو کشیده بودند و نخای او را سوزانده بودند و شهید کرده بودند و برای مبارزین آن زمان دوره بسیار وحشتناک، بدیزادگان یکی از بنیانگذاران سازمان مجاهدین دیگه، دوره بسیار وحشتناک پیش آمده بود، سازمان از من خواست تا نزد امام بروم و نامه یا حکمی در محکوم کردن جنایت‌های رژیم علیه این گروه بگیرم. یک شب نزد امام رفتم و حدود یک ساعت با شور و هیجان صحبت کردم و در نهایت آقای دعایی میگه بغض گلویم را گرفت و پنج دقیقه، حالا نمیشونی پنج دقیقه را حساب کرده، میگه و پنج دقیقه با صدای بلند گریه کردم و نتوانستم جلوی خودم را بگیرم. سپس از امام درخواست کردم تفقدی کند. آخرش گفتم یه لطفی بکنید. گفتم ما شما را عنصری مسئولیت پذیر میدانیم. الان جوانهای ما را به جرم مسلمان بودن و فعالیت مذهبی کردن به این نفشه کنجه می کنند و می کشند و شما حاضر نیستید سخنی بگویید. امام فرمودند من به اسم حاضر نیستم از هیچ کس نام ببرم. و به صورت کلی شکنجه ها و بیدادگری های رژیم شاه را محکوم می کنن. آقای دعایی میگه من وقتی این روحیه و این مقاومت آهنین امام را دیدم بریدم و 2 تا 3 ماه قهر کردم. حتی آن مرحمتی را که ماهانه می دادن نگرفتم. شهریه، ببینید ببینید کی داره اشتباه می کنه. آقای دعایی که بعدها سفیر ایران میشه در عراق یا در کویت و این همه مورد اعتماده، بعدم میاد و این آقای دعایی داره خاطراتشو میگه. آدمی با این همه نزدیکی میگه من با امام قهر کردم، 3 ماه قهر کردم. شهریه که به طلاب میداد از امام قبول نمی کردم. البته بعد از 3 ماه خدمتشان رفتم و عذرخواهی کردم. امام بعد از 3 ماه و امام هم با بزرگواری پذیرفتند. بعد میگه تا اینکه من خودم کم کم فهمیدم که اینا اینجوری بودن و من اومدم از سازمان مجاهدین بیرون، استعفا دادم. البته استعفای کتبی نه، چون اصلا چیزی کتبی وجود نداشت، مبارزات مخفی بود اصلا. ولی من دیگه به اونا گفتم من با شما نیستم، ولی رابطه سمپاتیک خودم رو با اونا حفظ کردم. بعد میگه راجب اینا میگه، میگه به عنوان مثال وقتی آقای تراب حق‌شناس از ایران به نجف آمده و نامه آقایان طالقانی و زنجانی رو برای امام آمده بود، آقای دعایی میگه من با تراب حق‌شناس با هم به حرم رفتیم. من صحنه حضور ایشان در حرم را یک صحنه تکان دهنده دیدم. یعنی چنان با شور و هیجان اشک میریخت و زیارت میخوان که انسان تحت تاثیر قرار میگرفت. یا مثلا وقتی حسین روحانی، کسی که به عنوان نماینده سازمان به نجف آمده بود تا با امام ملاقات کنه و مبانی ایدئولوژیک سازمان رو بر امام تشریح کنه، رفتار این چنینی داشت. و در زیارت حرم وقتی من رفتم زیارت نامه بگیرم، دیدم حسین روحانی زیارت وارث رو از حفظ میخونه. یا حنیف نژاد کتاب راه انبیا رو نوشته بود. یا احمد رضایی، برادر اون مهدی رضایی که اونم کشته شد توسط رژیم شاه، سیمای اسلام یعنی زندگی امام حسین را نوشته بود و در کنارش برداشت‌های خودش را از اسلام ارائه داده بود. از توضیحاتش به خوبی مشخص بود که نهج البلاغه را مطالعه کرده و از آن الهام گرفته. این صحبت‌های آقای دعاییه. ببینید آقای دعایی با امام قهر میکنه. واقعا امام چیکار باید میکرد؟ چی کار باید میکردی؟ رهبری درست یعنی چی؟ چه انتظاری داریم؟ بسیاری از علما دارن از تهران به امام پیام میدن که آقا اینا رو شما یه تاییدی، یه چیزی. من یه خاطره همینجوری خلاصه و کوچولو بگم که اخیراً توی سایت ها خوندم. این امام جمعه رفسنجان که اخیراً از دنیا رفت، که از گویا از نزدیکان آقای هاشمی رفسنجان، در خاطرات اون نقل کردن که ایشون یه خاطره ای داشته و نوشته، مکتوب بوده، حالا دقیقش رو شما تو سایت ها میتونید پیدا کنید، که میگه من خدمت امام رسیدم، خودش میگه، و به امام گفتم که آقای رفسنجانی و اینها که شاگرد نزدیک شمان کمک مالی میکنن به سازمان مجاهدین. میگه امام در جواب گفتن که خب ایشون خیلی اشتباه میکنه، خیلی بی جا میکنن، یه همچین کاری میکنن و من راضی نیستم که از وجوهات کسی برای این سازمان خرج کنه. حالا خودشون میخوان کمک کنن، به من ربطی نداره، ولی من اجازه نمیدم که احدی از وجوهات برای این سازمان خرج بکنه. رهبری درست یعنی چی؟ حالا کی میتونه بگه کی اشتباه کرده کی اشتباه نکرده؟ آقای دعایی تو نجف، اونجایی که امام تبعیده، با امام دعواش میشه. رفسنجانی این بر میگه آقا ما از نزدیک اینا رو میشناسیم، ما تو زندان با اینا گفتگو میکنیم. مثلا اون میگه بابا کمک مالی کنیم به اینا، ما میگه خیلی بیخود میکنن این کار. چی درست میگه؟ درست میگه یعنی چی؟ شما چه انتظاری دارید؟ و سوالم همینه، از آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر به چه انتظاری، با کدوم متد فکری، با کدوم مبانی تئوریک به اینجا رسیدید که ایشون دیگه مثلا رهبر شایستگی رهبری نداره؟ فقط به خاطر اینکه تو فکر میکنی این کار باید میکرد، اون فکر میکرد نباید این کار میکرد، فقط به خاطر اینکه مثل همه انتخاباتی که در این کشور اتفاق افتاده بود و با علم به اینکه 10 میلیون رای بی ربطه و اینا مستندی ندارن، پیام داد و به ملت ایران تبریک گفت، چون یه همچین اشتباهی کرده پس دیگه رهبر نیست. به کدوم جرم؟ به خاطر اینکه در کهریزک عده‌ای کشته شدن که حالا ما میدونیم، همه ما میدونیم چه کار کرده، وقتی مطلع شده چه کار کرده و چجوری شورای امنیت ملی رو در حضور خودش حاضر کرده و عتاب کرده به اونها، و وقتی که آقایون گفتن که خب جا نداشتیم، با فریاد گفته جا نداشتید که نداشتید، آزادشون میکردید. به کدوم جرم؟ به خاطر اینکه فکر میکنید یک سری از تصمیماتش اشتباه بوده؟ شما تئوری های شما و دقت و فهم فلسفی شما میگه که چون فکر کردم یه سری چیزایی به نظر من اشتباه بوده، و هزاران آدم نخبه و خبره دیگه فکر دیگه ای میکردن، من فهمیدم که دیگه او رهبر نیست. بی‌بصیرتی یعنی این، فقدان تئوری یعنی این. بریم نماز بخونیم، بیایم جا شیشونیم، سریع هم بخونیم لطفا نماز بخونیم بیایم. من خاطراتی به مراتب جذابتر و شیرین‌تر از این براتون آوردم که دیگه دود از کلتون بلند میشه، یعنی هی من دارم میام جلوتر، هی دارم میام نزدیک.